بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان، بیت رهبری، 40، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و سر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. خب اولا من عرض بکنم جای همه شما جوانها اربعین کربلا خالی بود و خالی هست و معلومه که شما بالاخره به موانعی برخورد کردید و نتونستید توفیق پیدا کنید در این سفر نورانی حضور پیدا کنید. خدمت حضرت آقا عرض کنم وقتی شما فرمودید که کاش ما هم کربلا بودیم و از این فوز عظیم اربعین بهره مند می شدیم، بنده در مجلسی بین جوانها در چند کیلومتری کربلا وقتی این مطلب رو گفتم همه آتش گرفتن، سوختن، گریه کردن و بسیاریشون گفتن که ما این قدمها رو تا کربلا به جای حضرت آقا برمی‌داریم. شما هم که امروز اینجا هستید با حضورتون در محضر رهبر عزیز انقلاب قلب خودتون رو تسکین میدید لابود که اگر کربلا نبودید لااقل محضر نایب امام زمان رو درک کردید، ولی همینجا در محضر آقا آرزو کنید سال بعد گرد و غبار راه حرم حسین بر سر و روی شما بنشینه. در محضر آقا دعا مستجابه، آقا هم برای شما آمین خواهند گفت. نمیدونم چند نفر از شما اربعین رو درک کردید. بنده خیلی کمتر دیدم کسی اربعین کربلا بوده باشه سال بعد بتونه راحت کربلا نره. چند کلمه از اربعین و کربلا توصیف کنم. این نکترم بگم که تا حالا بنده خیلی سعی کردم زیاد تبلیغ نکنم اربعین رو. در دهه محرم منبرهای متعدد شاید 3-4 دقیقه بیشتر در مجموع از اربعین سخن نگفته باشم. پیش خودم میگم هر کسی دلش هوایی بشه انتخابش کنن میبرنش، بالاخره یکی از این اربعینی ها سر راهش پیدا میشه با اون نفس نورانیش به عنوان ظاهر اربعین بگه چه خبر بود اونجا، بعد نور این کلام اثر بگذاره. اربعین اینجوری شد ده ها میلیونی. هیچ کس در خدمت اربعین از نظر تبلیغاتی آنچنان قرار نگرفت، ضمن این که تبلیغات اصلا نمیتواند ده ها میلیون انسان رو در این سختی در بیابونها آواره کنه، آواره کوی دوست. برای اینکه دلتون پر بکشه آرزو کنید بگید ای کاش ما هم الان اربعین کربلا بودیم یا تو بیابونهای اطراف کربلا، چند کلمه توصیف کنم بعد تحلیلی رو درباره اربعین و این حماسه بزرگ خدمت سروران خودم تقدیم بکنم. اول راه وقتی این جوانها رو میدیدی که راه افتادن، خدا شاهد در چهره هاشون نور پاکی مشهود بود، چرا که در روایات آمده قدم اول رو وقتی زائر بر میداره پیاده به سوی حرم حسین قدم اول خدا گناهانش رو میبخشه، قدمهای بعد نورانی تر میشه هر لحظه و جلو میره. کاملا میدیدید که از اول راه بچه ها یه التهابی پیدا میکردن، انگار کربلان، انگار ابا عبدالله الحسین اومده از شهر نجف به استقبال اینها و داره اینها رو میبره. کار قشنگی کرده بودن به ستونها از نجف اشرف تا کربلای معلا، عکسهای شهدا رو نصب کرده بودن. انگار شهدا دست به دست این بچه ها رو، این زائرا رو، این پیران طریق ابا عبدالله الحسین رو به هم دیگه میدادن تا به کربلا برسن. منکبها همینجور صدای نوحه هاشون بلند بود، ضربان قلب تو با این نوحه هماهنگ میشد، این نوحه سرا تو رو می سپرد به نوحه موکب بعدی و همینجور با نغمه های مختلف بر امواجی از نور شما رو به کربلا می رسوندن. اصلا در طول این راه نمیشه روزه خون برای کسانی که زائر کوی دوست هستند. یکی از روزه هایی که من همین چند روز قبل در این راه خوندم برای شما بخونم و برم سراغ تحلیل اربعین ابا عبدالله الحسین که حماسه عظیم و بی سابقه بشری در تاریخ است. قدم به قدم از اینها پذیرایی می شد. اصلا عراقی های خونگرم و مهربان می دونید عادتشون اینه، تا میری تو خیمه بلا فاصله اولین پذیراییشون یه مقدار آب برات میارن که تشنه نباشی. خیلی عبادت با عظمتیست اربعین. من ثواب این عبادت رو بهشون میگفتم، میگفتم خوش به سعادتتون، حسین شما رو انتخاب کرده، شاد باشید و سربلند به سوی کربلا برید. بعد میگفتم برای اینکه وقت اوج به این عبادت عظیم نگیردتون اینو بهتون بگم، تو این راه بچه های حسینو قضا ندادن. در نقلی نوشته دیگه های قضا رو سربازان یزید ملعون گذاشتن، بوی قضا به مشام بچه های حسین میرسید، اینا به دامن عمه پناه میبردن. میگفتن بچه های حسین رو قضا ندیم تا کوفه دست گدایی دراز کنن. هر منکبی که یه ظرف قضا می برد روز خان حسین فاطمه شده بود. ببینید این حال و هوای اربعین ها به مشام شما هم می رسه. نمیخواستم بیشتر روزه بخونم، ولی اجازه بدید با صفای باطن شما یه جمله دیگه هم بگم. بهشون میگفتم در کوله های خودتون لباس گرم آوردید، شب سرد میشه. جوانها اونا خیلی بهتر از شما گریه میکردن. فداتون بشم، شما تاج سر من هستید. کربلا آدم رو عوض میکنه، رقت قلب آدم رو زیاد میکنه. آدم اونجا وقتی از کاروان زینب کبرا و اسرا حرف میزنه انگار این کاروان داره از کنارت رد میشه. هر کسی رفته گفته نمیتوانم بگویم که چه میگذرد در آنجا. یه نقلی هست در روایات، وقتی کاروان در همین راهی که همه میرن و اینجور میبینید ملتهب میشن، دیگه خستگی ها رو احساس نمی کنن، در همین راه زینب کبرا و اهل بیت رو آوردن. بهشون میگفتم که لباس گرم با خودتون آوردین. اهل بیت رو وقتی آوردن من نمیدونم در همین شرایط آب و هوایی که الان هست تقریبا بود، یک کمی زودتر از الان وقتی آوردن، نمیدونم شرایط اهل بیت و کاروان و اسرا چگونه بود. خانومی که روی پشت بامی بود که اولین خانه های کوفه بود، اون هیئت و وضعیت رو که دید پرسید شما از کدام قوم و ملتی؟ فکر کرد اینها رو اسیر خارجی آوردن. زینب کبری فرمود ما بچه های پیغمبریم. خانم ها، جوان ها، اگه خواستن گریه بکنن راحت باشن. میدونید چرا؟ امام سجاد علیه السلام فرمود بچه ها رو تو کربلا هر کدوم گریه میکردن با چوب نیزه به سرشون میزدن. شما چقدر آسوده اید الان؟ من باید یک کمی روزه بخونم تا بعد بتونم حرف بزنم. نمیدونم کاروان به چه وضعی بود که این خانومی که روی پشت بام پرسید تا شنید اینها بچه های پیغمبرن خودشو از بالا به سرعت پایین رسوند، در خونه همسایه ها رو میزد، میگفت لباس بیارید برای بچه های پیغمبر، پارچه بیارید برای بچه های پیغمبر. در مسیر کربلا همه چیز غیر عادی بود، علامت این بود که خبری هست. نمیشه کربلا رو و اربعین و این حماسه بزرگ رو توصیف کرد. برای همه شما آرزو میکنم، برای رهبر عزیز انقلابمونم آرزو میکنم انشالله به همین زودی ها انقدر فتح و نصرت برسه، اربعین پشت سر آقامون بریم کربلا نماز بخونیم، انشالله سال بعد پشت سر مهدی فاطمه اربعین کربلا بخونیم. من اونجا به همه مردم اطمینان میدادم، علما در محضرشون هستیم، عزیز دلمون در محضرشون هستیم، میگفتم بچه ها محال مهدی فاطمه بین شما نباشه. مگه میشه پدر دعوت کنه اربعین بیاد پسر نیاد، صاحب مجلس نیاد؟ اما تحلیلی که برای اربعین به ذهن میرسه رو عرض بکنم، یک تحلیل بسیار عمیق، باید روش فکر کرد. بچه ها اونجا خیلی فرصت داشتن دربارش فکر کنن. چرا این اربعین به این حماسه بزرگ تبدیل شده؟ چرا هر کسی میره اونجا میچشه نور رو، لذتش رو میبره، ملموس میشه براش که خبری هست؟ چرا این همه قدرت و عزت آفریده شده در اربعین ابا عبدالله الحسین؟ شاید یکی از تحلیل‌های مناسب این باشه. بگذارید من با چند مقدمه وارد اون تحلیل بشم. تحلیلم خیلی کوتاه خواهد بود. مقدمه اول این که دوستان همه میدونن قبل از ظهور حضرت غربال انجام خواهد شد و این غربال بسیار سخت خواهد بود. یکی از روایات غربال رو برای شما بخونم. جابر جعفی میگوید به امام صادق علیه السلام، به امام باقر علیه السلام عرضه داشتم متى یکون و فرجکم، فرج شما کی خواهد بود؟ سوالی که همه ما داریم. فقال هیهات هیهات لا یکون و فرجنا حتی تغربلو ثم تغربلو ثم تغربلو، هیهات هیهات، هرگز این فرج رخ نخواهد داد مگر اینکه غربال بشوید، سپس غربال بشوید، سپس غربال بشوید. سه بار تأکید کردن. در روایات دیگه صریحا هست منافقین بین مؤمنان باید پاکسازی بشن و بیرون بدن. یقولها ثلاثا حتی یذهب الله تعالی الکدر و یبقی الصف، و هر کیه ذره سیاهی داره باید بره، پاکا باقی بمونن. روایات در باب غربال زیاده. این مقدمه اول. ما در معرض غربالهای مختلف هستیم. این غربالها رویشهایی هم دارن، ریزشهایی هم دارن. از اون طرف دنیا
اهل روسیه بود، کسی جوانی میگفت پای، من خودم دیدم ایشون رو پای تلویزیون از اخبار خبر عاشورا رو شنیدم، یکی دو دقیقه سینه زنی امام حسین رو نشون داد، دلم تکون خورد، رفتم تو اینترنت گشتم پیدا کردم این چی بود. هیچی از اسلام میگفت من خبر نداشتم، رسیدم تو اینترنت به نوارهای نوحه ها گوش کردم، دیدم چه تأثیری رو من میگذاره. دیگه این نوارها رو جمع کردم گذاشتم توی یک وسیله‌ای که همراه خودم داشتم، تو سرمای سرد سیبری میذاشتم رو گوشم، میرفتم به سمت دانشگاه، میامدم زمستان اونجا تبدیل به بهار میشد، تبدیل به تابستان میشد برای من. گفتم من میخوام برم تو جلسه اینا، فقط منتظر بودم در کل این نوحه بار بگه حسین، یکی دو بار از کلمه حسین خبر داد، من لرزه به دلم افتاد. میگه رفتم، گفتن اینجا مسجد ایرانی هاست در مسکو، رفتم اونجا، گفتن اینجا میخوان جلسه روزه بگیرن از همون چیزایی که تو دوست داری. اومدم به زبان خودم بهشون گفتم شما برای حسین برنامه دارید؟ گفتن نه، برای فاطمه زهرا، ظاهرا ایام فاطمیه بوده. گفتم نه، من مجلسی میخوام برای حسین باشه. گفتن فاطمه مادر حسینه. گفتم خب چون مادر حسینه میرم. رفتم تو جلسه، اونا گریه میکردن، من برای اولین بار با اونها گریه میکردم. گریه کردن تو فرهنگ ما چیز جالبی نیست، ولی اومدم بیرون احساس خوبی داشتم. من نگم این جوان تا کجا رفت، نمونه هاش فراوان. غربال میشه، ریزش ها هست، رویش ها هست. حالا من اینجا رو کاری ندارم به اربعین ها، به اربعین میرسیم، تحلیل خودم رو شفافتر عرض خواهم کرد. داستان غربال مشخص. در یک روایت که امام صادق علیه السلام میفرماید موسای کلیم الله با اون همه حکمت و فهم و درایتش، کسانی رو که یقین داشت اینها ایمان دارن به خدا، خوبای قومش رو جدا کرد. این دیگه تحلیل بنده نیست، امام صادق علیه السلام میفرماید از اینها بلند شد، ورداش برد برای مناجات محضر خدا، اونجا آزمایش گرفته شد، بعضیاشون رفوزه شدن، گفتن ما باید خدا رو ببینیم. غربال، سقوط کردن اتفاق میفته برای آدمهایی که خیلی به ظاهر و صلاح هستن، و غربال در آخر الزمان موضوع جدیه. در برخی از روایات کلمه والله به کار برده شده درباره غربال، که قطعا این غربال انجام خواهد شد. این نکته اول. نکته دوم، چه کسانی در این غربال میریزن؟ میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام بودم، هنگام شام مهمان حضرت بودم، حضرت این آیه رو قرائت فرمودن: بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. بعد فرمودن یا ابا حفص، انسان چی کار میکنه؟ اون جایی که ظاهر سازی میکنه دقت کنه، خودش رو میشناسه. بعد این رو میفرماید که رسول خدا کان یقول، همیشه اینو میفرمود، معمولا این رو میفرمود. میخوام بگم تو غربال آخرالزمان چه کسانی ریزش میکنن. من اثر و سریرتن رداه الله رداء ها ان خیرن فخیر و ان شرن فشر. کسی در سر خودش چیزی رو پنهان بکنه، خدا اون سر رو از قلب او بیرون میکشه و رضا میکنه، تنش میکنه. بد باشه بد خواهد شد، خوب باشه خوب خواهد شد. این جنبه خوفی مجلس ما. جوانها خیلی ها بودند، یا بعضی ها بودند که مثل من و شما خیلی ادعاها داشتند، الان امید اول صهیونیستا هستند. چی تو دل خودشون پنهان کرده بودند که خدا بیرون کشید تنشون کرد؟ هیچ چیز در سر خودتون از بدی پنهان نکنید. فلسفه مناجات ها و زجه های نیمه شب که مکمل این شعارهای روز است همینه که آدم از سر خودش خبر نداره. نداره. یوم تبل السرائر قیامت است. و یوم تبل السرائر دیگر در آستانه ظهور است. کیا سقوط میکنن؟ یه بیماری تو دلش داشته، نگه داشته دیگه، اینو ولش نکرده. تا جو میپسندیده، تا همراه جو میتوانسته باشه، اومده. از یه جایی باید کم کم خودش رو میکشه کنار. البته بعضی ها خیلی ماشاءالله نگاه عمیقی دارن، میبینن این نمیمونه این راه، بعدش هم اون میره نمیمونه. اونا هم که نگاه نافذی دارن به رو کسی نمیارن، ممکنه یه نصیحتی بهش بکنن، ولی معمولا اون نصیحت هم فایده نداره. مگر امیرالمومنین علی علیه السلام ابن ملجم رو نصیحت نکرد؟ حتی بهش فرمود، اون گفت منو بکش اگه من میخوام در آینده. آقا فرمود الان نمیخواد من تو رو بکشم، خودتو جمع کن، منم بیشتر بهت محبت میکنم. در سر خودش چی پنهان کرده بود؟ بعد امام صادق علیه السلام میفرماد راز این کلام رسول خدا رو توضیح میده. میفرماد درست در سر انسان پنهان شده، ولی انسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. آدم یه کمی دقت کنه خودش رو میبینه، میبینه خودش رو. ببین میخوام به اربعین برسم، صبر کنید. خدا انشالله در سر ما بدی باقی نگذاره. تو این اربعین یه کسانی اومدن که تا حالا نماز نمیخوندن، اومده بود جوونه در گوش من، منو کنار کشید، گفت من پای وسیله فروش کنار خیابون بودم، بعد لباس مناسبی هم تنم نبود، حتی گفت از کجا. یه نفر به من گفت مرز باز شده، بیا بریم. اینو پارسال گفت به من، گفتم من کربلا؟ گفت خواستی بیا دیگه، ما رفتیم. یه دفعه اون رفت، دلم منقلب شد، کل اون بساطو سپردم به یه کسی، گفتم اینا رو نگه دار، من دارم میرم کربلا، تمامشو تا شب بفروش، پولشو ببر خونه. به خانواده‌ام زنگ زدم، با گریه میگفت به مادرم، میگفتم من رفتم کربلا. مادرم مسخره میکرد منو، میگفت تو به کربلا چه، تو مسجد محل نرفتی تا حالا. بعد میگفت اومدم اینجا زنگ میزنم میگم من کربلام، هیچ کدوم از اهالی خانواده قبول نمیکنن از من. بعد من میگفت به خدا حاجا از اول راه نمازم رو شروع کردم. سرش کربلا با اسرار درونی انسانها کار داره. من میخوام ببینم این کربلا کیا رو تکون میده، کیا رو تکون نمیده. این کربلایی که رو کرده قدرت نورانی خودش رو. وقت بعضی ها این عظمت ده ها میلیونی رو میبینن، سمون بکمون عمیون لا یشعرون لا یعقلون لا یرجعون، نعوذ بالله، اینقدر توهین میکنن انگار اینها، تعبیر نمیکنم، خیلی بد برخورد میکنن. البته این جور افراد در جامعه ما آزادن، خوارج هم در جامعه امیرالمومنین علی علیه السلام آزاد بودن. به اینجا که میرسه دیگه اینا انسان نیستن، اومانیسم یادشون میده، موجوداتی فریب خورده، بلکه چگونه تعبیر نمیکنم تلقی میشن، فریب خورده تلقی میشن. میگن صدا و سیما شلوغش کرده اینا رفتن. صدا و سیما اصلا قدرت این که یه ذره حس اونجا رو منتقل بکنه نداره. کجا صدا و سیما شلوغش کرده؟ اصلا اینا قابل انتقال نیست. والله اگه 20 میلیون نفر میتونه صدا و سیماها را بندازه تو خیابونها، اونایی که نور صدا تصویر بیشتر در اختیارشونه، خب 2 میلیون نفر یه جایی بریزن تو خیابون، یه دفعی در عقلشون بسته میشه. بابا اینا هموطن، البته هموطن نمیشه گفت، اینا چون وطن فروشن، لیبرال ها این داعشی ها وطن فروشن، چی به این آدم بگه؟ ارزش این ندارن وقت صرف اینها بکنه. ولی اینجوری هم دیگه حرکت عظیم انسانی اونها رو بیدار نمی کنه، توهین هم می کنن. جلوی امیرالمومنین خوارج به امیرالمومنین توهین میکردن، دیگران میخواستن آقا فرمان ولشون کن بذار راحت باشه. این سرائر سر آدمها چیه؟ خدا شاهد نه به نمازه، نه به تظاهر به علم و فهمه، نه به حتی تظاهر به انقلابیگریه، به هیچی نیست. من نمیدونم اون سر چه خبره. یکی از جاهایی که نکته بعدی، یکی از جاهایی که سر رو میاد کجاست؟ یکی از جاهایی که سر انسان آشکار میشه، امیرالمومنین علی علیه السلام، امام رضا علیه السلام میفرماد من از پدرم، پدر بزرگوارم، او از پدر بزرگوارش، او از پدران خودش، او از آنها از ابا عبدالله الحسین نقل کردند. یک بار امیرالمومنین علی علیه السلام در یک روز جمعه‌ای که مصادف بود با عید قدیر خطبه ای خواندن، قدیر رو توصیف کردن، بعد فرمودن قدیر آن محلی است که سرائر رومی شود. مهمترین امتحانی که سر آدم ها خودش رو نشون میده کجاست؟ امیرالمومنین قدیر رو ببینید چجوری توضیح میده. میفرماید هذا یوم ابدا خفایا از صدور، خفای از صدور، اینجا روز پنهان شدن مخفیهای سینه هاست و مضمرات الامور. در جای دیگری در همین خطبه میفرماید هذا یوم اظهار المسون من المکنون، هذا یوم ابلاء السرائر، روز ولایت روز ابلاء السرائر است. هیچ کجا مثل امر ولایت سر آدم ها رو نمی شود. دیگه بقیهش بحثای فرعیه. اتفاقا هرچی خوش اخلاقتر، خوش نمازتر، خوش نمیدونم هرچی تر، خوارج از جهادگران درجه یک اسلام بودن. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمود اسلام به اینها امید داشت، اگر جنگی با رومیان رخ میداد اینها قدرتمند بودن، میتونستن از دین دفاع کنن، ولی به هیچی نیست. هازا یوم ابلاء السرائر، روز آشکار شدن سرائر است روز قدیر، روز ولایت، جایی که امر ولایت برملا می شود. خب اینم نکته بعد. ببینید تا حالا چند تا نکته شد. غربال داریم، تو غربال معمولا کیا می ریزن؟ اونایی که سرشون چیز بد پنهان کردن. ما باید تلاش کنیم سر خودمونو بگردیم، ظاهر خودمونو زیاد نباید تحویل بگیریم. انشاءالله خدا کمک کنه سر ما آشکار بشه و خوب باشه. کربلا این اربعین کسانی که دارای سر خوب هستن داره جذب میکنه. این نکته حاشیه عرض کردم، بحث رو بریم جلو. یکی از جاهایی که سر انسان آشکار میشه و اصلی ترین جایی که سر انسان آشکار میشه موقع سخاوت نیست، موقع ترک حرام در موارد عادی نیست، موقع خیلی جهاد، موقع جهاد حتی نیست. طرف تو جهاد خودشو خوب نشون میده. اون سر نقطه نهاییش در امر ولایته. اینم داشته باشیم. بعد میرسیم به نقطه بعد. یه آیه از قرآن میخوام براتون بخونم، آیه ای در سوره انفال. در این آیه خداوند متعال نقطه ای رو بیان میفرماید، قاعده ای رو توضیح میدهند، برای ما خیلی جالبه. میفرماید من نصرت دادم به شما مؤمنین، شما رو از اون رنج و بدبختی آی مردم مدینه نجاتتون دادم. بعد چرا این کمک آشکار رو در جنگ بدر به شما رساندم؟ به تفسیر مراجعه کنید، تقریبا همین مضامینی که عرض میکنم در تفاسیر نوشتن. سوره انفال آیه 42. چرا خدا نصرت میده در بدر، این پیروزی رو میده، کمک میکنه مؤمنین رو، نجات میده اونا رو از گرفتاری ها؟ چرا؟ لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. من این کارو کردم تا هر کی میخواد هلاک بشه روشن شده باشه اوضاع براش، بعد هلاک بشه. تا هر کی میخواد بینا و بصیر بشه و زنده بشه روشن شده باشه اوضاع براش. ببینید نصرت الهی، آیات الهی وقتی میاد برای اینه که میخواد حجت تمام کنه دیگه، بعد خدا میداند و اون کسانی که هلاک میشوند. و خدا سمیع است و علیم است و خدا داناست. قبل از امتحان آخر الزمان، امتحانهای آخر الزمان، قبل از فتنهای آخر الزمان باید یک اتفاقی می افتاد. این تحلیل بنده است برای اربعین. امتحان سخت میخوان بگیرن، امتحان آخر رو میخوان بگیرن، قبلش کمک ویژه هم باید بکنن علی القاعده. نمیشه که ناغافل مردم رو خدا امتحان بکنه و اونها رو به دوزخ بفرسته. آدم وقتی میاندیشه، نمونش در همین آیه قرآن میبینه و البته آیات و روایات دیگری که فراوانن، خدا بدون حجت، بدون هدایت، بدون معرفت دادن کسی رو هلاک نمی کنه. مگر نفرمودن در روایات آخر الزمان فتنه های سهمگین هست؟ جوانها، یه طوری از فتنه های آخر الزمان ائمه هدا صحبت می کردن که مردم عادتشون بود پیش پیغمبر خدا، پیش امیرالمؤمنین، پیش ائمه هدا می نشستن علیه ما آلاف و تحییت و سنا، می گفتن خب چه خبر از فتنه های آخر الزمان؟ اینجوری شده بود موضوع. این فتنه های آخر الزمان که گرفته میشه، قبلش حتما باید علل قاعده کمک های ویژه‌ای به مردم جهان داده بشه تا اسمام حجت شده باشه، تا معلوم شده باشه که کی شایسته هلاکت است، کی شایسته نجات است. بنده تصور میکنم اربعین آخرین فراخوان هدایت الهی است. خدا ابواب رحمت خود را گشوده است. هر کسی در این راه قدم بگذارد، دلش با اربعینی ها باشد، با اربعین نصرت خدا را درک کند، با اربعین قدرت اولیاء خدا را درک کند، با اربعین، با حماسه ده ها میلیونی اربعین، ایمان به نصرت خدا و فرج پیدا کند، نجات پیدا کرده است. هر کسی با اربعین این آیه بزرگ الهی ایمان نیاورد، هلاک خواهد شد، نابود خواهد شد. ما دلمون میسوزه. اربعین میگیم آقا بذار همه بیان، و همه میان، از همه ادیان، از همه مذاهب. قبل از حرکت از سورة العشرین یک شاعری از اهل سنت با یک کاروانی از اهل سنت آمده بود، گفت آقا اجازه بده من یه شعر برای امام حسین دارم بخونم، به عشق ابا عبدالله، به عشق امیرالمومنین. اومد شروع کرد به زبان خودش شعر خواندن در مدح اهل بیت عصمت و طهارت. هر کی صاحب دل است، هر کسی آزاده عالم است. مسیحی ها میان، همه میان، بیدین ها میان. یکی از جوانها اساتید مدرسه ما به من میگفتش که توی خیابونهای تهران چون زبان خیلی مسلطه، دیدم دو نفر اهل یکی از این کشورها بودن، توریست بودن. گفتم خب اینجا چه میکنید؟ یکمی باهاشون حرف زدم. بعد نیست خودم داشتم میرفتم پاسپورتمو بدم برای اربعین، بهشون گفتم عراق چرا نمیرید؟ گفتن عراق چه خبره؟ بهشون گفتم اونجا چیزی حدود 20 میلیون نفر انسان جمع میشن. گفت 20 میلیون نفر؟ کی اینا را قضا میده؟ یک کمی براشون سر پا توضیح دادم. گفتن ما چجوری باید بریم؟ گفتم من نمیدونم. خدا شاده تو نجف اشرف این آقا به من گفتش که اونا اومدن، هیچ دین و مذهبی هم ندارن. 20 میلیون نفر عشق میریزن برای یک نفر؟ اینها یه هفته اونجا صدها میلیون قضا میشه، کی میده اینا رو؟ مردم به عشقشون، عشق عاشق کی هم؟ این اربعین آیه بزرگ الهی است. این اربعین آیه است از نصرت خدا. خداوند متعال میفرماید با همین اربعین شما نگاه کنید، لیهلک من هلک عن بینه. این بینه است، نگاه کن. من همینجوری میتونم عالم رو فتح کنم برای تو. احساس قدرت کن، احساس ذلت نکن. تو ابر قدرت عالمی. کسی که در این قوم اربعین زندگی میکند، در قوم ابر قدرت عالم زندگی می کند، کسی به پای اربعینی ها نمی رسد، کسی به پای ارباب ما حسین نمی رسد. احساس عزت بکن. بقیهش هم بیا از امام حسین بگی ببر. هرچه حضرت امام می فرمود از قدرت ابا عبدالله الحسین، از شوکت ابا عبدالله الحسین که چگونه هماهنگی در عالم ایجاد می کند. تازه حضرت امام فداش بشم 40 ما رو ندیده بودم، این دسته های عزاداری چند تا رو دیده بودن، اینا رو می فرمودن. البته ایشون بصیر بودن، بصیرت داشتن، آینده رو می دیدن. می فرمودن جنگ که تمام بشه ملت ایران و عراق عاشق هم دیگه به این مزامین دور همین عتبات جمع میشن با هم دیگه، به خدا به هم عشق میورزن، ایرانی اونجا خم میشه دست عراقی رو میبوسه که قضا میده، عراقی میاد اونجا مقابل ایرانی عشق میریزه، اصرار میکنه، میگه قدوم شما روی دیدگان ما، این وحدت رو کجا آفریدن؟ کجا اندیشمندان علوم انسانی بیان ببینن چرندیات فلسفه اجتماعی غرب رو بریزن دور؟ مشارکت مردمی خواهش بفهمی بفهمین اربعین برو نگاه کن این چه قدرتیست. من روایتی در این باره براتون آوردم بخونم. امام باقر علیه السلام میفرماید در مورد این آیه قرآن، دقت بفرمایید، خیلی عجیبه، خدا شاهده، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. دقت بفرمایید، با اینکه کاملا دقت میفرمایید بنده شرمنده شما هستم، اینجا رو دقت بفرمایید مضاعف. میفرماید در آیه کریمه قرآن سوره غافر آیه 51، انا لننصر رسلنا، ما حتما کمک میکنیم فرستادگان خودمان را، والذین آمنوا، ما حتما کمک میکنیم کسانی که ایمان آوردند را. حالا فدای امام باقر علیه السلام، توضیح امام باقر علیه السلام رو ببینید. قال الحسین ابن علی منهم، عبارت رو دقت کنید، 1400 سال پیش امام باقر علیه السلام انگار امروز 40 ابا عبدالله الحسین رو دیدن، دارن این عبارت رو به ما می فرمند. و والله ان بكاءكم علیه و حدیثكم بما جرى علیه و زیارتكم قبره نصره لكم في الدنيا، في الدنيا، زیارت قبر حسین کمک خداست برای شما در دنیا. چرا تا حالا زیارت نرفته بودیم؟ چرا جمع نشده بودیم با هم بریم زیارت؟ چرا دیر رفتیم؟ نصرت خداست، نصرت خدا میرسه. در آیه قبلی ما دیدیم نصرت خدا میرسه برای چی؟ آشکار کنه آیه خودشو، دیدی من میتونم، دیدی من قدرت دارم، دیدی حسین علیه السلام قدرت داره، کدام تبلیغات میتونه ده ها میلیون رو در بیابانها آواره کوی ابا عبدالله الحسین یا جایی قرار بده، 2 میلیون نفر یک جایی ببرن با این اشک و سوز ادا در بیارن، 2 میلیون نفر ادا در بیارن، بازی کنن. اگر تونستن، دروغ اینا، همه ابزار نظام سلطه نابود شده در مقابل حماسه 40، بطلان همه باطل روشن شده. بعد میفرماید فابشروا فانکم معه فی جوار رسول الله، در مورد قیامتش میفرماید بشارت بر شما باد که شما در جوار رسول خدا خواهید بود. این مال قیام قسمت قیامت آیه. زیارت امام حسین نصرت شماست در دنیا. ما در این 40 دنبال چی میگردیم؟ صریحا عرض بکنم محضر بزرگان و شما دانشجویان اهل اندیشه که هیچ کلامی رو بدون تفکر و استدلال نباید قبول بکنید، خودتون باید برید روش فکر کنید. این مطالب بنده رو بیش از بقیه مطالب چون وقت نیست توضیح بدم، برید روشون فکر کنید. آیا اینها، این التهاب، این سند حقانیت حسین علیه السلام، امام باقر علیه السلام می‌فرماید روزه شما، حدیثکم به ما جرا علیه، روزه میخونید نصرت خدا برای شماست. الهی فدای خاک تربت حضرت امام که میفرمود انقلاب ما مال این روزه هاست. چقدر قشنگ سری. بعد میفرمود که نه اینکه تو خونه بشینی روزه بخونی تسبیح بگردونی. متاسفانه من باید عرض بکنم دسته های عزاداری یه مقدار بیرونق شده. حضرت امام میفرمود اگه زیارت عاشورا تو خونه بخونی تسبیح بگردونی صد سلام و اینها، مکتب زنده نمیماند. مکتبی که پاش هیاهو نباشد، به سر و سینه زدن نداشته باشد، از بین میرود. دسته های عزاداری رو بیشتر بهش اصالت میدادن برای حفظ مکتب. حالا دقت بفرمایید، اربعین چه خبر میشه؟ ده ها میلیون نفر برای مظلومیت ابا عبدالله الحسین به بیابان ها میریزن؟ آیا کسی تا کنون در طول تاریخ سر از بدنش جدا نشده است؟ آیا چون فرزندان حسین علیه السلام را به اسارت بردند و تازیانه زدن مردم به بیابان ها میریزن؟ آیا تا کنون هیچ یک از اولیاء خدا، آدم های یعنی خوب، خانواده هایشان به اسارت نرفته است؟ چرا زی در ابا عبدالله الحسین هست؟ آیا به این دلیل است که امام حسین علیه ظلم قیام کردن؟ اینها همه هست، اما راز این التهاب چیست؟ بالاتر از همه اینها، آیا عاطفه ای است که تبلیغات آن را درست کرده است؟ کما اینکه بعضی از نادانها میگویند تبلیغات قدرت این رو داره که این همه عاطفه درست کنه. بابا اینایی که روزه میخونن تبلیغات میکنن برای امام حسین، مردم از یه جای دیگه ان قتل الحسین علیه السلام حرارتا فی قلوب المؤمنین، از یه جای دیگه یه حرارتی دارن. این شاعر سعی میکنه اون حرارتی که نمیدونه از کجا اومده یه ذره بیان کنه. اونی هم که گریه میکنه، اونی هم که نوحه میخونه، اونی هم که روزه میخونه، همه میدونن این چیزایی که گفته شد کمتر از اون داغی بوده که اتفاق افتاده. میره کتاب مقتل میخونه، میدونه که داغ امام حسین بالاتر از این چیزیست که تو مقتل نوشته و هیچ وقت هم این داغ آرام نمیشه. اون داغ از کجا آمده؟ فداتون بشم، یک کمی نوحه های خودمون رو باید ارتقا بدیم. راز ارتباط ده ها میلیونی مردم که خدا به عنوان نصرت دین خدا و نصرت مؤمنین برملا کرده است، اراده کرده است مؤمنین تجلی پیدا کند، این التهابشان رازش رابطه امت و امام است. روزه بخونم که روز عاشورا اگه به ذهنت رسید فجعه بکنی، طاقت نیاری تحملش بکنی. روز عاشورا داستان وداع یک خواهر و برادر صرفا نبود. زینب با امام زمانش داشت خداحافظی می کرد و امام زمان زینب را در گودی قتلگاه محاصره کردند. کربلا، عاشورا، حماسه اربعین، اصل پیامش این است که رابطه قوی امت با امام را نشان می دهد. کسانی که کورند آیا می توانند ببینند؟ آیا پیغمبر خدا می تواند مرده ها را زنده کند و با آنها بشنواند؟ این رابطه مردم عالم دارن می دونن. آقا بحث مظلومیت نیست، مظلوم تو عالم زیاده. همین الان مظلومینی هستن که واقعا مصائبشون یه جورایی از نظر ظاهری ممکنه سخت‌تر باشه. چرا از اینجا هست؟ اینجا امام اینها روی زمین افتاده و بهش جسارت شده. این میشه چی؟ میشه آخرش میرسه به اون فراز دعای ندبه یا برخی روایات و نصرهو به رعب. این اربعین داره یه زهر چشمی از مردم عالم میگیره، به مردم عالم میگه اینا با امامشون اینجوری هن. وقتی امام زمانمون انشاءالله تشریف فرما بشن، مردم عالم حساب خودشون رو خواهن کرد. اینا میدونی اینا امت اربعین هن، اونجا شناسنامه خودشون رو نشون دادن. با امامشون این امت این چنین هن. از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن. واقعا باید قدم خاک قدم
زائران اربعین رو توتیای چشم کرد که اشاره امام حسن عسکری علیه السلام را گرفتن. هی بهش میگه وقت دیگه برو زیارت، خلوت‌تره. میگه نه اربعین، امام حسن عسکری، پدر نازنین امام زمانم فرمود اربعین بیا، تمومه، من هستیم و میذارم. اینجا بحث ولایت مداری است. میدونید چرا بعضی ها کفرشون در میاد به حاشیه میرن؟ اون سرشون نمیدانیم چه خبر است. خدا انشالله عاقبت به خیرشون کنه. ما که بخیل نیستیم. مرحوم قاضی طباطبایی میفرمود رحمت الله الواسعه حسین است، من در عالم مکاشفه دیدم، و باب رحمت الله الواسعه ابوالفضل العباس قمر بنی هاشم است. این کسانی که میرن اونجا تحت نور ولایت قرار میگیرن. این کسانی که میرن اونجا تو زیارت اربعین، یه جمله شو من برای شما بگم، زیارت اربعین نوشته و نصرتی لکم معده، من آمادم که شما رو کمک بکنم، آمادم در راه شما جان فشانی کنم، خدا شاهدتون راه. قبل از راه بچه ها گاهی از هم میپرسن که امنیت هست، تهدید کردن چطوره؟ همچی که به راه میفتن انگار ابوالفضل از فضائل خود به اینها یکی یکی هدیه میدهد. دیگه کسی با که از مرگ و رنج و درد نداره در این راه، بهشون میگه آقا انفجارها رخ داده، اعتنا نمی کنن انفجار رخ داده که رخ داده، فدای سر ابا عبدالله الحسین. جوانها این سه روز بعد از اربعین رو، روز اربعین و دو روز بعد رو، مجالس اعضای اهل بیت رو رها نکنید. در روایتی که آمده زینب کبرا اربعین به کربلا برگشتن، نوشته است که سه روز زینب کبرا در کربلا ماندن و گریه کردن و شیون زدن بچه های ابا عبدالله الحسین. من نمیدونم آیا در اربعین بود به عنوان یک احتمال که سر مطهر ابا عبدالله الحسین رو برگرداندن و اون سر مبارک رو کنار بدن به خاک سپردن، یا نه نمیدونم. همه چیز تازه شروع شد. زینب کبرا دفن برادر رو ندیده بود. اگر این واقعه درست باشد که به عقل خیلی احتمالش درست در میاد، که بلایی، چه مصیبت بزرگی، دوباره زنده شده در کربلا، بی خود نیست، دلها هوایی میشه. امان از اون لحظه‌ای که بچه‌ها رو امام زین العابدین بلند کرد، خانوم‌ها رو برداشت، فرمود دیگه بریم مدینه. میگن صدای شیون بچه‌ها بلند شد، هر کسی خودش رو روی قبری میانداخت. سکینه دردانه صدا زد ای زمین کربلا، ما یک بدنی رو به تو سپردیم، بی کفن بی غسل از این بدن محافظت کن. یه نقل ضعیفی هست، هلاک کرده منو، یعنی ضعیف که کمتر کسی به همچین مطلبی رو گفته. یک احتمال هست، یه خانومی اومد پیش زینب کبرا سلام الله علیها موقع برگشتن. اون خانوم کسی نبود جز رباب مادر علی اصغر، که صدا بزنه خانوم کجا داریم میریم؟ عزیز دلم مدینه میریم. عرض داشته باشه من که دیگه مدینه کسی رو ندارم، اجازه بدید من اینجا کنار قبر حسین ببالم گریه کنم. روزها زیر آفتاب می نشست گریه می کرد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.